عزیزان، با هم شنیدیم نمایش به رنگ قهرمانی رو. امیدوارم که از شنیدن نمایش راضی بوده باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد خودتون رو با شماره 162 در میون بگذارید و بعد از این هم با ما همراه باشید. و اما در این ساعت زمان پخش برنامه نوتکوکه، یکی به مدت 57 دقیقه اون رو تقدیم حضورتون میکنیم.
نوتکوک،
رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران و شب خوش به شما شنوندگان بسیار خوب برنامه نوتکوک از شبکه نمایش. رضا مهدوی هستم. یک شنبه شب هم افتخار دارم که در خدمت شما گرامیان، شما خوبانی که با ارائه نقطه نظرهای خودتون به شکل‌های مختلف ما رو بر اون می‌دارید که هر هفته بتونیم برنامه بهتری رو برای شما عزیزان از دنیای موسیقی داشته باشیم. در نوتکوک امشب هم بنا داریم که قسمت‌ها و بخش‌های متنوعی رو چه در گفتار و چه در شنیدار از مباحث مختلف موسیقی داشته باشیم که شما دوست دارید بشنوید. طبیعیه که پژوهش درباره تاریخ موسیقی هم که به صورت علمی و صحیح که جز کارهای دشواره و از عهده هر کسی هم برنمیاد، درباره دوران‌های مختلف میتونه آگاهی دهی داشته باشه که نسل نو برای آینده خودش برگرفته از ریشه ها و تاریخ گذشتهش رو به جلو باشه و بتونه هنرهای بهتری رو برای جامعه خودش رقم بزنه. موسیقی به شرط سلامت همیشه در نوتکوک مطمئن نظر هست و ما سعی میکنیم با مهمانان گرانقدری که هر یک شنبه شب دعوت میکنیم صحبتهای خوبی برای شما عزیزان نوتکوک در رادیو نمایش ارائه بدیم. خب، در ابتدای برنامه در خدمت مهمان گرانقدری هستیم، جناب استاد رازمیک اوهانیان، رهبر ارکستر و شخصیتی که مردم ایران به درستی میشناسندشون، شخصیت علمی و دانشی که در موسیقی ارکسترال زبانزد هستن، دعوت نوتکوک امشب رو پذیرفتن و من در همین جا به ایشون شب خوش و عرض ادب و سلام دارم.
خیلی ممنون، همچنین تشکر. خیلی خوشحال هستم که در برنامه نوتکوک شبکه نمایش حضور دارم و آماده هستم برای ادامه برنامه.
خیلی بزرگوارین. شما از ارامنه نازنین ایران، از جامعه مسیحی عزیز ایرانی هستین. ارامنه همیشه پشتوانه ملتشون و کشورشون ایران بودن و هستن، جز مردمان شریفی که در عرصه صنعت و هنر و از این دست موارد همیشه ید طولایی داشتن و ما خوشبختیم که امشب شما رو به عنوان نماینده ارامنه ایران داریم. البته تاریخ‌های مقدار فرق میکنه مسیحیان در دنیا، در ایران هم همین گونه هست. فکر کنم 5 ژانویه غسل تعمید حضرت مسیح،
بله،
در رابطه با ارامنه ایران صحت و سقم داره و شما جشن میگیرید و مراسم دارید، درسته؟
بله، ارامنه گریگوری 5 ژانویه رو به عنوان تولد و غسل تعمید مسیح جشن میگیرن و طبق روال همگی اعیاد، فرقی نمیکنه در همگی ملل و فرهنگ‌های مختلف، خانواده‌ها دور هم جمع میشن در خونه‌ها دور درخت کریسمس که نمادی از همیشه سبز بودن زندگی خواهد بود، دور اون جمع میشن و شب را با همدیگه میگذرانند.
جناب استاد اوهانیان، بفرمایید که نقش ارامنه در موسیقی ایران چگونه بوده؟ موسیقیدانان ارمنی خدمت‌های زیادی کردن، اسم ببرید، توضیح بدید به لحاظ تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی.
در این فرصتی که هست، خب مطمئنا نمیتونیم کامل به این قضیه بپردازیم، ولی کلا ارامنه از زمانهای بسیار قدیم که در ایران بودند، حداقل دو نسل قبل را که بتونم من برای مثال صحبت کنم، ارامنه در هنرها همیشه در خانواده ها اجبار بود برای بچه ها. مثلا در دوران ابتدایی حتما باید بچه های ارامنه در منازل حتما باید پیانو بزنن، حتما باید کلاس های شعر، کلاس های حتی پانتومیم، همیشه در خونه ها این هنرها به اصطلاح تمرین میشه و خیلی علاقه دارن ارامنه به این قضیه. و در کنار حتی در طی سالهایی که در ایران ارامنه بودن، در چطور بگم، در حس در حسن همجواری و همسایه‌هایی که بودن، حالا چه مسیحی و چه مسلمان، این دوتا فرهنگ همیشه با هم عجین بوده و بدبستون فرهنگی داشتن. مثلا من یادمه که همسایه ما اینا در ادبیات بسیار قوی بودند، در شعر گفتن از فردوسی، از شاهنامه، و ما در موسیقی. و واقعا خیلی فکر میکنم الانش میبینم که ایرانیان ما در ادبیات و فرهنگ ادبیات و شعر بسیار پیشرفت کردن، ارامنه در موسیقی. و به همین خاطر علاقه ای که ارامنه به موسیقی داشتند، و میتونم بگم که در حتی در اعیاد کلیسای ما ارگ کلیسا و گروه کور کلیسا همیشه پابرجاست. مثلا در عید پاک، عروج حضرت مسیح، تولد مسیح که این روزا هستش، بخش موسیقی در کلیساها بسیار وظیفه سنگینی رو به عهده داره و بسیار مهمه. و میتونم بگم که تمامی مراسم کلیسایی عجین شده است با موسیقی، موسیقی ارگ کلیسا، ارگ بادی و گروه کور که تقریبا زندگی نامه مسیح را با آوازهای تنظیم شده اجرا میکنند. و تمامی خانواده ها شاید اصلا با نوت سررشته‌ای نداشته باشند، ولی همگی این موسیقی را حفظ هستند و مادر بزرگ، پدر بزرگ، نوه، همگی با هم در کلیسا اینا را میخونند. و از این بابت نزدیکی ارامنه با موسیقی، خب بلتب آهنگسازان بسیار زیادی در ایران زمین ما داشته ایم و از زمانی های بسیار قدیم کسایی بودند که حتی در مدارس و در سالن های کنسرت همیشه مطرح بودند، مثل روبی گریگوریان. روبی گریگوریان بر اساس به اصطلاح نمونه برداری از کومیتاس بزرگ که یکی از موسیقیدان های بسیار معروف ارمنی و ایشان روحانی بودند، با الگو برداری از ایشون، روبی گریگوریان تقریبا 70 سال پیش به تمامی روستاهای ایران سفر کردند و تمامی موسیقی هایی که سینه به سینه بین مردم بوده اینا رو جمع‌آوری کردند. مثلا از منطقه ممسنی فارس، از منطقه آذربایجان، گیلان، رشت، کردستان، تمامی این آواها رو جمع کردند و اینا رو تنظیم کردند برای گروه کور چهار صدایی که تا الانش هم با قدرت میتونم بگم که یکی از تنظیمات بسیار شیوا و صحیح این نوع موسیقی می باشد که بر اساس موسیقی کلاسیک تنظیم شده است، که حتی می توان این کارا را در مسابقات بین المللی برای شنونده های خارجی که با موسیقی کلاسیک آشنایی دارند اینا را اجرا کرد و همیشه مورد تحسین واقع شده این قطعات. لودویگ بازیل بودند. لودویگ بازیل یکی از ویولونیست های بسیار معروف و جدی بودند در این کار. هامبارتسون گریگوریان بودند که در زمینه موسیقی کورال بسیار زحمت کشیدند. و جلوتر بیایم، خب آهنگسازان گروه پاپ بسیار بودند، بسیار زیاد بودند. برسیم به آهنگساز معاصر لوریس چکناواریان که ایشان با علاقمندی بسیار با فرهنگ ایران زمین شروع میکنند به کار نوشتن اپرای رستم و سهراب، و موسیقی هایی که ریتم هایی که در این اپرای رستم و سهراب استفاده می کنند دقیقا ریتم های عزاداری هایی هستند که مردم ایران در طی روزهای عزاداری عاشورا، تاسوعا، عزاداری مختلف اجرا می کنند در دسته ها. و ایشان طبق گفته خودشان همه این ریتم ها را جمع آوری می کنند و در اپرای رستم و سهراب اجرا می کنند که بسیار تا الانش هم مورد توجه واقع میشه وقتی اجرا میشه این قطعه. و بدین ترتیب ارامنه در زمینه موسیقی به اصطلاح چهره‌های بسیار شاخصی داشتند و فکر کنم ادامه دار باشه این موضوع در ایران.
و فکر کنم دو هفته پیش بود در تالار وحدت هم شب ارمنی برگزار شد.
بله.
هم ارکستر ملی و هم ارکستر سمفونیک. لوریس چکناواریان هم یه قطعه‌ای رو داشت که تقدیم به شهدا کرده بود.
بله بله.
در زمینه شما رهبری ارکستر داشتید، توضیح کامل بدید.
خواهش
من سوال نکنم.
این برنامه‌ای بود که به رهبری چکناواریان انجام شد در تالار وحدت. اسمش بود قطعاتی از قطعه سلام و قطعه هفته دفاع مقدس. گلچینی از این قطعات اجرا شد. در کار سلام، سویت سمفونی سلام، بسیار چیز قابل توجه این که تمامی اشعار این بر اساس کلمه سلام هست و سلام آشنایی، درود، سلام آشنایی. و قطعه این در 6 قسمت از این سویت سمفونی سلام اجرا شد که یکی شاخص‌ترین قسمت‌های اون جمع شدن تمامی سرودهای ملی کشورها تقریبا به 70 کشور می رسید و استفاده از این سرودهای ملی و ایجاد کردن یک کار هماهنگ و با حضور تمامی این سرودهای ملی کشورهای مختلف که اجرا شد توسط گروه کار و ارکستر سمفونیک که خیلی مورد توجه قرار گرفت. و همچنین در قسمت هفته دفاع مقدس به یاد شهدا، ایشان این قطعه رو نوشته بودند که فرصتی شد که ما بتونیم چندین قسمت از این کار را اجرا کنیم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و بسیار سالن پر بود از شنونده ها و خیلی خوشحال بودیم از این بابت.
من یه وقت اضافه هم خواستم چون مردم استقبال کرده بودن اصلا. بله. یه سانس اضافه هم شد دوباره در همون روز.
بله، سه شب.
و گویا قراره در جشنواره 35 موسیقی فجر امسال هم این قضیه تکرار بشه.
به رهبری آقای چکناوریان این قرار بود که اجرا بشه در جشنواره موسیقی فجر و فکر کنم این عمل انجام بگیره.
خب این ترکیب اجرایی که گفته میشه یک بخش ارکستر ملی بوده، شما تشریف داشتین، یک بخش ارکستر سمفونیک بوده، این دو ارکستر چه تفاوتایی با هم دارن به لحاظ ساختاری؟
منظورتون شب موسیقی ارمنی هست؟ بله، ارکستر بله. ملی، چون در شب موسیقی ارمنی ما دیدیم که سازهای سنتی احتیاج داریم مثل قانون، چون ساز قانون و ساز تار تقریبا به منطقه قفقاز ارتباط داره، حالا نمیشه دقیق گفت به چه فرهنگی ولی کلا مال فرهنگی هستن که در این منطقه قفقاز حضور دارن. چون دیدم که خیلی از این قطعات فولکلور کلاسیک ارمنی با ساز قانون نواخته میشه بعضی پارتا رو، ما ترجیح دادیم که این کار رو با ارکستر ملی انجام بدیم که 28 آذر ماه کنسرت شب موسیقی ارمنی بود و خوشبختانه چون سالن پر شد تصمیم گرفتن که ساعت 3 هم یه سانس جدیدی اجرا کردیم که خوشبختانه اونم مورد استقبال قرار گرفت و اجرا کردیم. ارکستر ملی، در ارکستر ملی قاعدتا میبایستی خواننده هایی که با استفاده از گوشه های ایرانی کار میکنن با این ارکستر همکاری کنن که طبیعتا اونجا پرده های بجز نیم پرده رو پرده وجود داره که بیشتر ارکستر ملی این کار رو تا حالا انجام داده و بسیار موفق بوده. اما اون شب به دلیل استفاده از سازهای سنتی قانون و تار تصمیم گرفتم که با ارکستر ملی این شب موسیقی ارمنی رو اجرا کنیم که خیلی به اصطلاح کار خوبی از آب در اومد و خیلی امید دارم که بتونم دوباره این کار را ادامه بدم و تکرار بکنیم.
خب شما رهبری ارکستر رو بر عهده داشتید.
بله.
آیا پارتیتورها رو هم خودتون تنظیم کردید؟ قطعات رو خود شما انتخاب کردید یا هیئتی بودن؟ بیشتر توضیح بدید شب ارمنی چگونه برگزار شد؟
قطعاً پارتیتورها که به اصطلاح متعلق به آهنگسازان مطرح ارمنی بودن و آقای لوری شکناواریان به عنوان چطور بگم هم حمایت کننده و هم ناظر و هم استاد بنده در کنسرواتوار موسیقی ایروان بسیار در این برنامه از پیشنهادات ایشان، از کمک‌های ایشان بسیار استفاده کردم و به اون نتیجه رسیدم که میبایستی از آهنگسازان مطرح ارمنی مثل آرام خاچاتوریان، مثل کومیتاس، مثل خاچاتور آبدیسیان، مانند آرنو باباجانیان و آهنگساز معاصر خود آقای چکناواریان استفاده بکنم. و چون من پایان نامه خودم در کنسرواتوار ایروان کارهای استاد چکناواریان بود، قطعه‌ای دارن ایشون به نام خداوند عشق است، God is love، بسیار بسیار کار شیوا و زیبایی، بسیار کار اجراش زیاد کار ساده‌ای نیست، که من تصمیم گرفتم در پایان نامه دکترای خودم این قطعه را اجرا بکنم که بسیار مورد توجه قرار گرفت و خوب اجرا کردیم. و این بارم تصمیم گرفته بودم که کارهای دیگه از استاد چکناواریان را حتما به روی صحنه ببرم با حضور خود آهنگساز معاصر ایرانی. واقعا این شخصیت افتخار ما ایرانی و هر ایرانی هستن در صحنه بین‌المللی و اون شبم خواستم ترکیبی از این آهنگسازان مختلف باشه. یک کار خیلی خوبی که اون شب انجام گرفت کومیتاس، یک روحانی بود که با اینکه در کلیسا و در معبد بزرگ شده بود بسیار آشنا به موسیقی کلیسایی قرون پنجم و بعد اون بودن که کارهای بسیار زیبا و شیوایی از زندگی روستایی ارامنه، زندگی معمولیشون، آواهای معمولی که در مراسم عروسی، مراسم جشنهای مختلف اجرا میشه، کارهای بسیار زیبایی دارن. موسیقی رو از اونجا شروع کردم و قطعاتی از کومیتاس رو اجرا کردیم، بلتب قطعاتی از آرام خاچاتوریان، والس آرام خاچاتوریان، لزگینکا و قطعاتی که بسیار در دنیا مطرح هستن رو اجرا کردیم. در زمینه رومانتیک قطعات پیانویی از آرنو باباجانیان، یکی از پیانیستای بسیار مطرح فرهنگ موسیقی ارامنه می باشند، از ایشون اجرا کردیم که توسط پیانیست ایرانی آلوین آوانسیان همکاری کردند و خیلی خوب این قطعه اجرا شد. و قطعاتی از آقای چکناواریان، قطعه به اسم آرارات سوئید که لحظه فرود کشتی حضرت نوح بر روی کوه آرارات بود، بله، وقتی که طوفان میخوابه و مردم شروع به جشن و سرور میکنن، قطعاتی از اون قسمت را اجرا کردیم. و در آخر برای بازگو کردن این قضیه که تمامی این قطعات، تمامی اقوام و ملل ایرانی در گروه حضور اینها، در گروه ایرانی قدرتمند خواهد بود، در آخر تصمیم گرفتم قطعه ایران را، بسیار قطعه شیوا و قدرتمندی از چکناواریان را اجرا بکنم با کلام بسیار زیبا که بسیار مورد توجه قرار گرفت و مجبور شدیم بیز کنیم این قطعه، یعنی تکرار بکنیم.
خب این اجرا با حمایت سلان معنوی و مادی بنیاد رودکی یا
بله.
مجموعه دیگه هم به نوعی پشتوانه اینجور اجرا هستن.
بله.
و اینکه هر ساله چندین بار اجرا میشه یا در یک شب خاص اجرا میشه؟
بله، نه خوشبختانه امسال اولین باری بود که شب موسیقی ارمنی به پیشنهاد بنیاد فرهنگی هنری رودکی انجام شد. بسیار خوشحالم از این اتفاق و امید دارم که 28 آذر یا آذر ماه، یعنی قبل از دیما که جشن سال نو می باشد، خوشحال میشم که در سالهای آینده نیز این روال حفظ بشه و ما بتونیم کنسرت‌های دیگه‌ای هم در این ماه داشته باشیم. و بسیار تشکر میکنم از وزارت ارشاد بنیاد فرهنگی هنری رودکی در این زمینه که این پیشنهاد رو دادن و بسیار مایه افتخار بنده است که تونستم اون شب این برنامه رو خودم رهبری کنم و تجربیات بسیاری رو اندوخته کنم.
البته در این تالار که من از اول بودم و رهبر ارکستر بودم، این اولین باری است که برنامه موسیقی ارامنه هست. ولی من تو این تالار ما داریم موسیقی داشتیم، به مناسبت موسیقی کردی، آذری، لوری و همچنان خیلی ها دیگه، بلوچ. و خوشحالم که امروز اولین باره بعد از سالها سال موسیقی ارمنی رو گوش میکنیم، چون ارامنه هم ایرانی هستن. و خیلی خوشحالم که امروز این توجه رو کردن، این موقعیت رو دادن که موسیقی ارامنه رو گوش بدن. انسازانی که در این برنامه میشنویم، خب از خاچاتوریان خیلی معروفه در دنیا، آرنو باباجانیانه و ارمنی که در ارمنستان است، آهنگسازانی که در ارمنستان هستم و چند اثر هم از خودم امشب این ارکستر اجرا میکنم.
اتفاقا من امشب موسیقی ارمنی را اجرا خواهم کرد. می‌بایستی در این برنامه از آهنگسازان مختلف فرهنگ موسیقی ارمنی از نظر ژانر موسیقی کلاسیک، فولکلور، روستایی و آوازهای مختلف را اجرا بکنیم. کمی کار ما سخت است، ولی امیدوارم که بتوانیم برنامه خوبی را اجرا بکنیم.
خوشبختانه هم آقای مهدی افضلی مدیر عامل بنیاد رودکی و همطور جناب آقای اللهیاری فومنی مدیر دفتر موسیقی آدمای خوشفکرین.
بله.
و فکر میکنم یه اتفاقات خیلی خوب میتونه تو تالار وحدت تو بنیاد رودکی بیفته، از جمله این سه شبی که به عنوان شب ارمنی بود.
بله.
و بزرگان و عزیزانی مثل شما بودن و سالن خیلی خوب پر شد و میتونه حتی سالن‌های بزرگتری باشه. ولی فکر میکنم اجرای ارکستر سمفونی یا ارکستر ملی بهترین جاش هم تالار وحدت هست، یعنی
بله.
اگرم قرار استقبال بشه به شبهاش اضافه بشه، ولی سالن‌هایی که خیلی بزرگن 3000 نفر 2000 نفر اینها حقیقت اون موسیقی به مردم نمیرسه.
بله واقعا.
این رو یه توضیح فرمایید تا یه من نکته دیگه رو عرض بکنم خدمتتون.
مسلما از قدیم موسیقی که به اصطلاح موسیقی که در اجتماع و در جامعه انسان‌ها بوده بیشتر موسیقی مجلسی بوده، چمبر ارکستر. موسیقی مجلسی امکانش داشت که در اتاقای کوچیک و در سالن‌های بسیار کوچیک با ایجاد حس گرما، ایجاد حس صمیمیت بیشتر بتونن اجرا بکنن و این خود نشانه اینه که هرچه فضا جمع‌تر باشه، آگوستیک خوبی داشته باشن، هرچه بیننده ها، شنونده ها نزدیکتر به ارکستر باشن، یه حس بسیار خوبی به شنونده دست میده در این قضیه. و همین موسیقی چمبر ارکستر یا موسیقی مجلسی، اصلا موسیقی اتاقی هم میشه بهش عنوان کرد، نشان همین قضیه است که از قدیم با این نوع موسیقی، باخ، هندل، بتوون موسیقی ها رو شروع کردن موزار و آروم یواش یواش با بیشتر شدن به اصطلاح شنونده ها و جوامع انسانی خب ترجیح دادن در سالن های بزرگتر. ولی این هم حدی داره و به نظر من سالن تالار وحدت ما بسیار از این نظر بسیار جمع و جور و گرم و خوب و آگوستیک خیلی خوب و صمیمی بله می باشد.
خب به آگوستیک اشاره کردین، الان همین استدیو که هستیم رادیو نمایش، خب رادیو قدیم ایران محسوب میشه دیگه، تاریخ 70 ساله داره. شما که متخصص این رشته هستید و سالن ها رو میشناسید و میدونید با چه صدایی باشه که ارکستر بتونه صدادهی خوبی داشته باشه و بدون میکروفون آخرین صندلی هم مردم بشنوندش، این نکته مهمیه. شما الان اینجا احساس میکنید به لحاظ آگوستیکی چقدر مناسبه و آیا مشابه این رو جای دیگه دیدید؟
مسلما هست اتاقای آگوستیک، ولی این ساختمان ها به دلیل داشتن قدمت، به دلیل داشتن یه به اصطلاح چطور بگم، یه وزنه‌ای از نظر این حسی که در این اتاق هست، به نظر من این حس صمیمیتی که در این اتاق هست، چه اشخاص بسیار معتبری در این اتاق کار ضبط کردن، اینا خود به خود بر این اصالت این مجموعه افسوده میکنه و این خود گویای اینه که حضور افراد معتبر موسیقی فرهنگی فرق نمیکنه در هر زمینه هنری در چنین استودیوهای خودشون این قضیه رو، این صمیمیت و این وزنه را ایجاد میکنن در این اتاقای ایمچنینی و واقعا من خودم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و بسیار عالیه. در همین اتاق میشه موسیقی